أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين، أرواحنا فداه وعجل الله تعالی فرجه الشریف. بحث در اصناف 15 گانه ای بود که تحت نوع سوم، یعنی مرتبه ثالثه یا رابعه که انکار به ید یا اعمال قدرت باشه قرار می گیرن. دو سنت از این اصناف 15 گانه روشن شد که دلیل نداره برای عامه ناس. یکی قتل بود و یکی ضرب و جرح و امثال ذالکی بود که منجر می شود به جرح، کسر، قطع و امثال اینها که از امور عظیمه است برای شخص. اینا ما دلیلی پیدا نکردیم برای اینکه اینها جایز و یا واجب باشه در مقام امر به معروف و نهی از منکر برای عامه ناس. و اما بقیه اصناف، خب از اون قسم اول شروع میکنیم چون اینا بعضی هاش یه تفاوت هایی دارن. اونهایی که تفاوت هایی ممکنه داشته باشن بحث میکنیم، بعد بقیه رو هم دیگه ممکنه با ادغام کنیم در مقام استدلال که دیگه زیاد طول نکشه. اما قسم اول که التعلیم البدنی الجسمی بود، آزار جسمی به او بده، حالا به ضرب یا فرک اذن مثلا و امثال این، بالاخره تعذیبات بدنی که البته باید به حدی هم باشه که مؤثر باشه، و الا اگر مؤثر نیست حتی حرامه، چون عدله امر اسباب امر معروف نیست. امر معروف اگر این جایز باشه یا واجب باشه اون است که رادع باشه، ضرب رادع، ایلام رادع، در این حد باید باشه. اما اگر رادع نیست، یه مرتبه رو انتخاب بکنه که رادع نیست، یه سیلی آهسته میخواد اینجا بزنه که با میگه 100 تا بزن، رادعش نیست از گناهش، این اصلا اشکال داره، حرامه انجام این کار، چون مجوز شرعی نداره، بلکه مشمول ادله حرمت میشه. اونی که مجوز شرعی اگر داشته باشه عبارت هست از اون قسم رادعش که او رو بازگردونه، یعنی احتمال میده که بله با این کار اون رد میشه. خب در این باب ما مجموعاً 6 نظریه داریم به حسب استقرایی که انجام شد. نظریه اول اینه که برای عامه ناس این جایز نیست. نظریه اول عدم الجواز است، حتی مع اذن الحاکم یا اذن من له الاذن، که من له الاذن امام علیه السلام مسلمن و نواب او الاختلاف آرایی که بین فقها هست بنابر این که ولایت فقیه و امثال اینها، یا قاضی بگیم که این حق برای او هستش. ما عبارت جامعه میگیم که من له الاذن، حتی اگر بره استیزان کنه و من له الاذن هم اذن بده که بزن، فرک اذن کن یا چه، جایز نیست. این نظریه اوله که مال الی هذه نظریه. شاید مرحوم مقدس اردبیلی قدس سره در مجمع الفائدت و البرهان ایشون میفرمایند اگه اجماع ما نداشته باشیم این ادله باب امر به معروف همچی چیزی رو دلالت نمیکنه که از باب امر به معروف بزنی، فرقی اوزان بکنیم. ادله امر به معروف چه مخاطبش اولیاء اسلام باشن، معصومین باشن، چه دیگران، همچین اقتضایی رو نداره. بله، فقط چیزی که ممکنه اینجا باشه اجماع. اجماع هم که خب این اجماع اجماعهای مدرکی و محتمل مدرکی، بلاوه بر این که صغراش هم محل اشکال، اصلا تو کلمات متقدمین و همسال زالی خیلی اینا مطرح نیست که ما ادعای اجماع بخواهیم بکنیم. فلذا نه قبل از ایشون و نه بعد از ایشون هم دیده نشده کسی ادعای اجماع بکنه. اگر کسی هم نقل کرده از اردبیلی نقل کرده، ایشون هم فرمود لولا الاجماع. حتی مثل آقایون دیگه هم دیدید که خیلی جا میگن لولا الاجماع، نه ترس این که شاید یه وقتی اجماعی باشه میگن لولا الاجماع اینجوری. این یه نظریه. نظریه ثانی این است که باز جایز نیست فتوان الا مع الاذن ممن له الاذن. فتوا میده که جایز نیست مگر اینکه اذن داشته باشه از ناحیه کسی که له الاذن. حالا اون من له الاذن خصوص معصومین علیهم السلام هستن یا نواب اونها. پس لا یجوز فتوان الا مع الاذن ممن له الاذن. اینم نظریه دوم هست که این از بزرگانی از فقهای متقدم و متأخر استفاده میشه، منهم مرحوم شیخ طوسی قدس سره. ایشون مثلا در نهایه این عبارت رو دارن فاما بلید، یعنی اما امر معروف نهی از منکر بلید، فهو ان یؤدب فاعله به ضرب من التعذیب اما الجراح او الالم او الضرب. این است که یا مجروحش کنه یا المی و دردی بر او وارد کنه یا بزنه او را ضرب. غیر ان ذالک مشروط بالاذن من جهت سلطان، که مقصود ایشون از سلطان هم تو در عبارت دیگه اش گفته یعنی حاکم شهر، نه هر سلطان. من جهت سلطان حسب ما قدمنا فما تا فقد الاذن من جهته اقتصر على الانکار باللسان والقلب. اگه اذن از جهت سلطان حاکم نبود فقط در مقام امر معروف و نهی از منکر اقتصار باید بکنه بر لسان و قلب، دیگه حق تعدی از این نداره. باز در خدمت شما عرض شود که بعض کلمات دیگر ایشون هم هست که ایشون فرموده است که اون چه که مشایخ و شیوخ ما بر او اتفاق دارن، که قبلا این عبارات ایشون هم آوردم خوندم که الان اگر در دست هستم باشه، ایشون می فرماد شیوخ ما، شیوخ امامیه نظرشون این است که حتی به شیوخ امامیه نسبت میده که این قسم سوم این موقوف بر اذن من له الاذن است. شیوخون الامامیه نظرشون این هست. خب اینم قول دوم که عدم جواز فتوان باشه مگر با این اذن. اینم بسیاری از بزرگان اینها فرمودن. نظریه سوم و قول سوم عدم جواز است به حسب احتیاط وجوبی، فتوا نمیده به حسب احتیاط وجوبی. میفرماید که جایز نیست مگر اذن من له الاذن باشه. یعنی در صورت عدم اذن هم احتمال میده جایز باشه، فلذا احتیاط واجب کرد که در جایز نیست به حسب احتیاط واجب مگر اذن من له الاذن همراهش باشه. این مطلب هم از خب بزرگانی استفاده شد، من جمله شیخون الاستاد تبریزی قدس سره در منهاج الصالحینشون. ایشون فرموده است الانکار و بلیت به ضرب المعلم رادع. این ضرب باید رادع باشه همینطور که ازگم، چون اگه رادع نباشه گفتیم جایز اصلا نیست. الانکار بلیت به ضرب المعلم رادع عن المعصیه، این قسم سوم است. وقت بعد فرموده بل الاحوت فی هذا القسم به جمیع مراتبه الاستئذان من الحاکم الشرعی و الا ففی کونه من الامر بالمعروف و النهی عن المنکر اشکالان. اگه اذن نگیره این محل اشکاله که بگیم از باب امر معروف و نهی از منکر این کار رو انجام داده و جایزه. بنابراین ایشون هم احتیاط واجب میکنن، یه جایز نیست مگر اینکه اذن من له الاذن باشه، اما جایز نیستش فتوایی نیست، به حسب احتیاط وجوبیه. قول چهارم و مسلک چهارم در باب الجواز مع الاحتیاط الاستحبابی بالاذن اولا معه، یا جایزه. حالا بعضی از این قائلین به جواز احتیاط استحبابی هم کردن که اذن بگیره، بعضی گفتن نه احتیاط استحبابی هم نکردن که اذن بگیره. الجواز مع الاحتیاط الاستحبابی بالاذن اولا معه. این مطلب از قدمای اصحاب از یحیی بن سعید در کتاب الجامعشون، الجامع الشرایع که ایشون دارن استفاده میشه. ایشون اینجا فرموده است کتاب الجامع الشرایع صفحه 243 از این طبعی که من دارم، و یبدأ یعنی آمر و ناهی بالوعظ و تخفیف و تخویف، ابتداعا به موعظه و تخویف کار رو شروع میکنه. فَإِنْ لَمْ يَنْجَعَ اگه این ثمر نداد عَدَّبَ، فَإِنْ لَمْ يَنْجَعَ إِلَّا بِالْقَتْلِ وَالْجَرَاهِ فَعَلَه. ایشون همون کسایی که میگه قتل هم جایزه، جراح هم جایزه. فَإِنْ لَمْ يَتَمَكَّنْ اینا نشد فَبِالْقَلْبِ. ببینید ایشون با مسلک مشهور مخالفه، اونا میگن اول قلب بعد لسان بعد ید، ایشون میگه قلب آخره، اول لسانیه به نصیحت و تخویف، نشد به یده. خب مراتب جلوتر ید، نشد به جرحه، به قتل اینا هیچ فایده نداره، تو اقلا تو دل دیگه اینجور نباشه که بی تفاوت بی تفاوت بشه، اقلا تو قلبت این کار بکن، اون بالا آخره. خب که اینا بحثاش انشاءالله خواهد آمد که حالا ما الان داریم خود این مراتب و میگیم، بعد این ترتیب مراتب بین الانواع و اصناف الانواع بحثش تالیان خواهد اومد انشاءالله. خب وقیل بعدشون فرموده وقیل اذا بلغ الى القتل والجراح لم يجوز الا باذن الامام، ولی والاول اصح که اذن میخواد است. حتی این مرتبه بالای بالا که قتل باشه و جرح بریم که اذن میخواد، فکیف به ضربش و همساره. بنابراین یکی از قائلین مهم که یعنی ابن سعید از فقهای مهمه و از قدمای اصحابه این طور فرمود. صاحب جواهرم قدس سره همین مسلک رو قائل است، منتها استیزان رو حالا فرمان بهتر است الان ما به بالی باید برای جزم به این مطلبش البته مراجعه دقیق تر بشه. و من هم حضرت امام قدس سره در تحریر الوسیله است، ایشون هم میفرماد جایزه منتها احوت استحبابی اینه که اذن بگیره. در مسئله دهم از مسائل زیر مجموعه المرتبت الثالثه میفرماید لو لم يحصل المطلوب الا بالضرب والإيلام فالظاهر جوازهما مرائیان للأیسر فالأیسر والأسهل فالأسهل و ينبغ الاستیزان من الفقیه الجامع للشرائط ينبغی بل ينبغی ذلک فی الحبس و تحریجه و نحوها، که اصناف دیگر مثل حبس کردن، اونجا هم ایشون میفهمن جایزه برای عامه ناس، ولی اونجا احتیاط استحبابی اینه که اذن بگیره. خب حالا ما فعلا بحثمون در حبس و اینا نیست که بعدن میاد، فعلا در همون ضرب. بس بنابراین این بزرگان از فقها هم قائلن به جواز، منتها بعضشون احتیاط کردن، احتیاطن استحبابیگن که اذن از من لول اذن بگیرد، مثل حضرت امام و احتمالا مرحوم صاحب جواهر. بعضشون حتی این احتیاط هم نکردن، مثل مرحوم یحیی بن سعید. چی؟ اینجا احتیاط دیگه در حقیقت، یعنی احتیاط استحبابی هم ممکنه، احتیاط استحبابی رو دلیل اونجوری که نداره، یه در شرح وارد شده که استعذن من الفقی یا من الامام. اون وقت ایشون که فرموده است که فظاهر جواز و هما، این جوازی که اینجا میگن نه اینکه جایز میشم ترک کرد، این یعنی در انجام اون واجب این کار روایست، وقتی روا بود واجب میشه اینجا، این جواز به معنای اباحه نیست. این جواز در کلام مرحوم امام، خب امر معروف که واجبه، این مرحلش هم وجوب داره، یعنی این جواز در مقابل مانع اینه که اون میگه منع کرده، در مقابل اون میخواد یه اون منع اینجا وجود نداره، اینم از مراتب و مراتب امر معروف هم که گفتیم واجبه هم. خب نظریه پنجم و قول پنجم در مقام الفتوا بالجواز مع الاذن و تردید و الاشکال مع عدم الاذن، میگه اگه اذن داشته باشه جایز، فتوا میدم، در صورت اذن فتوای به جوازه، اما اگر اذن نداشته باشین مردد هم نمیدونم فیه اشکال آن. این رو هم بعض مراجع معاصر آیت الله سیستانی دامازه الله در منهاج الصالحینشون این مطلب رو ازش استفاده میشه، فرموده از ثالثه این المرتبت الثالثه اعمال القدره فی المنع عن ارتکاب المعصیه به فرک الاذان، گوششو بمون، او الضرب او الحبس و نحو ذلک و فی جواز هذه المرحله مرتبه من غیر اذن الامام علیه السلام او نائبه اشکالون. بله نه اعمه، ببینید ایشون میگه من در مسئله اشکال دارم، اون که احتیاط واجب میکنه ممکنه اشکال علمی نداشته باشه، نه این از نظر فنی این فرقو داره، اون که میگه احتیاط واجب ما نمیدونیم در مسئله اشکال داره یا اشکال نداره، منتها اشکال چرا احتیاط واجب میکنه، علت احتیاط واجب میتونه مناشئی داشته باشه، یکیش این است که خوفا من المشهور، خود مخالفت مشهور نکنه والا حجت براش تمامه، فقط به خاطر اینکه مخالفت مشهور نکرده باشه یا مخالفت واقع ازش در نزده باشه ولو حجت داره، یا برای این است که گاهی احتیاط واجب میکنه برای اینکه راه بر مقلد باز بشه و بتونه به غیر مراجعه کنه، اظهار علم نمیخواد بکنه. یادم میاد یه وقتی مرحوم آقای تبریزی قدس سر رو در یه مسئله فتوا داشتن، مال حج بود، این موجب یه خورده بالاخره حرج شده بود برای بعضی یا مشکل بود، ایشون دست از فتواش برداشت، یعنی اعلام اون فتوا نکرد، احتیاط واجب کرد که او بتونه مقلد بتونه به غیر مراجعه کنه و از اون مضیقه خارج بشه. گاهی مجتهد فتوای خودش رو اظهار نمیکنه تا اینکه اون مقلد راه براش باز بشه که به دیگری مراجعه کنه. پس بنابراین اگه مجتهد نوشت احتیاط واجب است، ما نمیتونیم حتما بگیم در مسئله اشکال داره،
علم ما در واقعش در ضمن یک کلمه
برای مقلد فرقی نمیکنه. بله نه نه چرا، چون ایشون داره از این جهت میگیم که ایشون داره میگه من اشکال دارم، یعنی از نظر فنی میخواد بگی من در این باب اشکال دارم. اگر چه جایی که ایشون میگه من اشکال دارم، میگم خب به غیر مراجعه، مثل جایی که میگم احتیاط واجبه. ولی از نظر فنی داره میگه از نظر علمی اینجا من اشکال دارم. اما اگه میگفت فقط احتیاط واجب این است، ما نمیفهمیم اشکال داره یا میخواد مخالفت با واقع نکرده باشه، احتیاطی کرده باشه، مخالفت مشهور نکرده باشه، اینجور. و اما نظریه پنجم، ششم، نظریه ششم که پس بنابراین میشه هفتا، اگه من گفتم ششتا باید بنویسیم. نظریه ششم این است که در قالب جواز میشه، ولی در قالب جواز حالا اما مطلقا و اما مع الاذن تفصیل میده بین ابوین و غیر ابوین. میگه در مورد ابوین فقط مرحله اولا و ثانیه قلب و لسانه، در مورد پدر و مادر ولو گناهی از اونا سر بزنه فرزند حق نداره مرحله سوم رو اعمال کنه. ضرب و ایلام و فری و فلان این حق نداره، دیگران چرا؟ اما این خودش حق نداره. پس بنابراین اگر میگه قول به جواز رو قائل بشه، حالا یا مطلقا بگیم اذن اصلا نمیخواد، یا بگیم در صورت اذن این در مورد ابوین نه، مثلا امام میتونه اذن بده چون مبغوض خدای متعالی، چیزی خدا راضی نیست که فرزند یا یه سیلی به باباش بزنه بگه مثلا فلان کار حرام رو ترک کن یا فلان واجب رو انجام بده، نه نائب امام میتونه این کار بکنه. اصل این مطلب، حالا نه به همه خصوصیات، اصل این مطلب باز از کلام همین محقق سیستانی دامزلو استفاده میشود. ایشون در پایان مرحله ثالثه میفرماید ولیکن فی جواز الامر بالمعروف و نهی عن المنکر به نسبت الی الابوین به غیر القول اللین و ما یجری مجراه من المراتب المتقدمه نظرون و اشکال. غیر قول لین، تازه از اقوالم قول غلیظ نه، غیر قول لین در مورد اونها محل نظر و اشکاله. خب این هم یه تفسیری در مسئله است. البته به قول معروف استاد قدس سره می‌فهمم که کلام یه فقیه یه سرنخی برای ما قرار میگیره، یک روزنه‌ای برای ما باز میشه که اینجا مستم جای حرفی باید ادله رو دور مراجعه کنیم، دور دقت بکنیم، چون الان این قید تو کلمات معمولا نیست که تفصیل بدن، این خودش محل فکر میشه. این مراجعه به اقوال در باب در فنون علم یه مقداری برای همینه که این اقوال باعث میشه سرنخهای فکرها برای انسان پیدا بشه که این چرای حرف زده؟ این بزرگ، این اهل فن چرا اینجوری اینجوری گفته؟ آدم به فکر وارد میشه که گاهی اگه مراجعه نکنه اصلا غافل به ذهنش نمیادم چه تفصیلی میشه دادم، چه حرفی باید زد. فلذا حتما مراجعه به اقوال تا یه حدی لازمه، تا یه حدی حتما لازمه به خاطر اینجا. و اما قول اخیر، التفصیل بین الاهل و غیر الاهل. بعضی بزرگان گفتن که اگر ما قالب جواز شدیم و گفتیم جواز مع الاذن جایزه، اگر اذن نباشه جایز نیست، این فرق است بین اهل و غیر اهل. در اهل یعنی زن و فرزند، در مورد اونا اذن نمیخواد. اگه میبینه بچهش نماز نمیخونه، مراتب امر معروف رو وقتی آورد به مراتب رو طی کرد، دید فقط با یه سیلی دو سه سیلی یه کتکی میتونه وادارش بکنه، اینجا دیگه اذن از حاکم شهر نمیخواد بگیره. اما اگه برادرشه، اگه دیگریه، دوسته، اون باید اذن بگیره. حالا یا به حسب فتوا، یا به حسب احتیاط واجب، یا به حسب احتیاط استحبابی. اما در مورد اهل اذن نمیخواد، لا فتوان ولا احتیاطن وجوبی یا ولا احتیاطن استحبابی یا. این مطلب هم از شیخون الاستاد تبریزی قدس سره رو در منهاجشون استفاده میشه و بعضی فقهای معاصر در منهاج اونها هم هستش و فرموده و تجری المرتبه الثالثه هنا، یعنی فی الاهل بلا حاجت الی الاستیذان من الحاکم الشرعی. شما دیدید در غیر حاکم شرعی، در غیر اهل، ایشون چه کرد؟ احتیاط واجب کرد به اینکه استیذان کنه، ولی در مورد اهل ما احتیاط واجب نداریم، نه بلا استیذانن این جایزه. پس بنابراین مجموع انظاری که به حسب این استقراء، حالا نمیتونیم بگیم تام، یه مقداری در کلمات که بررسی کردیم، این هفت نظریه بین فقهای قدامی و معاصرین قدس الله ارواحهم و ادام الله ازلال موجودینشون وجود داره. گفتیم بحث ما الان چیه؟ بحث عامه ناسه. حاکم به ما انه حاکمون فعلا وارد بحثش نشدیم. حاکم به ما انه شخصون، اون حکمش جداست. حاکمیه داره، حالا میاد اومده مسجد نماز بخونه، تو را بیاد حرم یه چیزی رو میبینه، نه به انه حاکمون. این احکامش همین است که اینجا. اما به ما انه حاکمون، آیا اون حق داره حق نداره؟ اون بحث جدایی داره که میدونم. بله، از باب ولایت نیست. بله بله، نه شارع بهش اذن داده در این مورد. حالا شما اسمشو بذارید ولایت، حالا اشکالی نداره، ما ولی بحث حاکمون نمیخوایم بکنیم الان. میگم خروج از موضوع، ما داریم عامه ناس برن در نظر، بحثمون راجع به عامه ناس، نه حاکم به معنی حاکم، نه قاضی، اون بحث جدایی داره. فلذاست اون تفصیل اینجا نمیاد، چون موضوع بحث ما فعلا چیه؟ شرایط امر معروف و مراتب امر معروف و خصوصیات امر معروف نسبت به عامه ناس. اما حاکم شرایطش فرق میکنه یا نمیکنه، همه این در مورد او شارع اذنهای بالاتری به او داده، اون بحثون آخرون که حالا لعل اینجا ما بحث بکنیم و لعل بگذاریم در بحث جای دیگه. حالا فعلا ما در این بحث داریم بحث میکنیم، بنابراین اون تفصیل اینجا با توجه به این موضوع جا نداره. خب همین آقایونی که اینجا فرمودن، این گفتن اذن میخواد یا عدم اذن جایز نیست، خیلی هاشون همینجا در مسئله دیگر فرمودن و عمل حاکم در مقید کردن. البته اگر یک معصیت عظیمه ای باشه که بدون جرح و قتل و اینها نمیشه جلوش گرفت، فرمودن جایز است برای اون که این کار رو بکنه. خب این پس بنابراین اقوالی است که در مسئله هست. ما بخوایم تک تک این اقوال رو بیم ادلهشو جدا جدا بحث بکنیم، یا طول و من الکلام، ولی زاست به نظر این چنینی وارد ادله میشیم که ما مفاد ادله رو ببینیم و ببینیم از توی اون ادله کدام یکی از این اقوال استفاده میشه. خب اگر آقایون استهزار داشته باشن، حالا اونهایی که قبلا تشریف نداشتن، عرض میکنیم که ما دیروز هم عرض کردیم مجموعاً دو طائفه دلیل داره به نحو تقسیم رئیسی. یک، ادله‌ای که حکم رفته رو عنوان امر به معروف و نهی از منکر، همین ماده یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر، مروا بالمعروف و نهوا عن المنکر، که ادله فراوانی بود که قبلا اینها بحث شده با کتابا و سنتا گذاشتیم. دو روایاتی که امر شاره حکم شاره نرفته رو عنوان امر به معروف و نهی از منکر، رو عناوین آخر رفته، مثل عنوان تغییر، مثل عنوان منع، مثل عنوان زبر و و و، که استقصاء کردیم اون عناوین رو مجموعاً 15 عنوان بود که فهرست این عناوین رو من حالا عرض میکنم. یکی عنوان دعوت به خیر بود که کنار امر معروف در قرآن شریف ذکر شده است. این یه طایفه. طایفه دوم ما تدل علی وجوب الانکار باللسان، که آدرس هم قبلا این آدرساش هم ذکر کردیم، این چاپ وسائل شیعه که چاپ جامعه مدرسین هست، چون این مزیل است به مستدرک که این چاپ باشه، از این جهت خیلی کار راحت تره که انسان هر بابی رو که نگاه میکنه مستدرکش هم زیریشه دیگه، حالا نمیخواد بره دوباره کتاب مستدرک رو بیاره. از این جهت این رو ما آدرس میدیم و چون دیگه در هر بابی بالا وسائل، پایین مستدرک همون. صفحه این جلد 14 هم صفحه 500 و صفحه 491، حدیث 1، 4، حدیث 8، حدیث 9، حدیث 10، حدیث 12. اینا رو قبلا یکی یکی آوردیم خوندیم سندن و دلالتن اینا رو بحث کردیم. حالا الان فهرست عرض میکنم برای استذکار و اونایی که تشویق نداشتن برای که میخواد مراجعه کنن رو مطالعه داشته باشن. این طایفه دومه. طایفه سوم ما تدل علی وجوب تغییر. تغییر این هم باز وسائل صفحه 486 حدیث 25. یا صفحه 497 باب وجوب انکار العامه علی الخاصه و تغییر المنکر اذا عملوا به، این عنوان بابه، و تغییر المنکر اذا عملوا به، حدیث 1 و 3. با صفحه 495 هامش که میشه همون مستدرک، حدیث 7. اینا رو حتما باید مراجعه بفرمایید که این هم رفته رو عنوان چی؟ حکم رفته رو عنوان تغییر. طایفه 4 ما تدل علی وجوب سعی و اعمال لطف فی قضاء حوائج الائمه علیهم السلام. میگه همونجوری که خودتون تو کاراتون وقتی یه کاری دارید به این ور میزنید به اون ور میزنید، لطائف به خرج میدید، که لطائف گفتیم اون وقت همونطور که در لغت گفته یعنی این لایه‌های متعدد رو هی نفوذ میکنید، عبور میکنید تا برسید به مقصد خودتون. تو قد حوائج ما همین کارو بکنید. یکی از حوائج ما اینه که این گناه ها از جامعه برطرف بشه، این منکرها انجام نشه، این ترک واجبات انجام نشه. اینو حوائج ماست، همونجوری که تو حوائج شخصیتون سعی میکنید، کوشش میکنید، لطافت به خرج میدید، تو حوائج ما همه کارو بکنید. امر رفته روی سعی در قضاء حوائج ائمه. و این هم صفحه 505 حدیث 1. الطائفه الخامسه ما تدل علی وجوب زبر العاصی. زبر یعنی منعه، چون کلمه زبر در حدیث از این جهت خود عنوان حدیث ورز کرد. این هم صفحه 505 حدیث 2. طایفه 6 ما تدل علی وجوب عنوان الوعظ و تذکیر، تذکر بده، وعظ بکن، نصیحت بکن، پند بده. صفحه 506 هامش حدیث 5. صفحه 493 حدیث 5. صفحه 496 حدیث 11. اینا هم روی عنوان وعظ و تذکیر رفت. طایفه 7 ما تدل على وجوب القول البلیغ. قول بلیغ یعنی قولی که به نهایت خودش رسیده، هم از نظر تأکید، هم از نظر محتوا، هم از نظر رسا بودن فهمودن مطلب. اینم صفحه 506 حدیث سوم و هامش حدیث پنجم. طایفه نهم، طایفه هشتم و نهم با هم ذکر کردیم چون دو تا عنوان توی حدیثه. ما تدل على وجوب تعنیب و تعذیل. تعذیل به معنی لوم، سرزنشه. تعنیب هم به معنای عیب گرفتن از شخصه. مثلا این هم به خدمت شما عرض شود که صفحه 506 حدیث سوم که امر روی این دو عنوان برده که چرا لا تعنبوه و لا تعذلوه. طایفه دهم، ما دل على وجوب الایزا حتی یترکه. میگه بیازار او رو تا رها کنه گناهی رو که داره انجام میده. صفحه 506 حدیث 4، این یکی رو بخونم به خاطر اینکه حالا اجالتاً چون این آزار خوب به بحث ضرب و فرق و اینا خدمت شما هست. 506 محمد ابن الحسن شیخ طوسی قال قال الصادق علیه السلام لقوم من اصحابه انه قد حق لی ان آخذ البریء منکم بالسقیم و کیف لا یحق لی ذلک و انتم یبلغکم ان الرجل منکم القبیح فلا تنکرون علی ولا تهجرونه ولا تؤذونه حتی یترکه. خب این هم یک عنوان. طایفه 11، ما دل على وجوب مطلق الانکار. انکرو یا یجب الانکار. صفحه 506 حدیث 4، صفحه 493 حدیث 4. طایفه 12، ما دل على حرمت مداهنت اهل المعاصی. مداهنه اهل معاصی یعنی سست اومدن با اونا رو نهی میکنه. صفحه 507 باب 8 حدیث 1. طایفه 13، ما دل على حرمت عدم الغضب العملی و وجوب الغضب العملی. عملا نه اینکه خشم درت پیدا بشه ولی کاری نکنی، اون روایت غضب عملی رو میگه. صفحه 507 باب 8، باب و وجوب الغضب لله به ما غضب بهی لنفسه. همونجوری که خودش غضب میفرماید برای خودش لنفسه که مجازات میکنه و همسال ذلک، همونجور شما هم میکنه. حدیث 1. طایفه 14، ما دل على وجوب تأدیب. ادب کردن اهل معاصی رو تأدیب کنید، ادبشون کنید. این هم صفحه 494 حدیث ششم. این هم حدیث رو بخونم، بارها هم خوندیم. عن ابی عبدالله علیه السلام قال ایما ناشن نشأ فی قومه ثم لم يؤدب على معصيه كان الله اولا ما يعاقبهم به ان ينقص من ارزاقهم. کسی دیگه نشو نما کنه در یه گروهی، در یه قومی، ولم يؤدب على معصيه، اینجا بعضی ممکنه بخونن ولم یعدب علی معصیه. خب اگه ادب نشه از ناحیه دیگران بر معصیت، عقوبتی که خدای متعال میفرماد این است که ارزاق اونها رو کم میکنه. اون صحبت کردیم که کدام اولاست، ما یعدب رو ترجیح دادیم بر اون مسئله لم یعدب علی معصیه. حالا چه لم یعدب بخونید، چه لم یعدب اینجا بخونید، بالاخره پس معلوم میشه بر عنوان تأدیب امر هست که یا این چرا تأدیب نکرده دیگران، یا دیگران چرا اینو تأدیب نکرده، پس برای وظیفه بوده بالاخره. این حدیث یعنی طایفه خامس عشر، ما دل علی وجوب الانکار بلیت، بلیت اون انکار مطلق بود طایفه یازدهم، این نه خصوص انکار بلیت فرموده. اون رو بخوام تمسک بهش بکنیم باید به اطلاقش تمسک بکنیم، بگیم هم لسانی رو میگیره، هم یدی رو میگیره، هم قلبی رو میگیره، این بلیته. بلیت به قول آقای آغازی ها انصراف عرفیش همون زدنه بیت. این اولین فردیه که از انکار بیت تو ذهن انسان میاد، بنابراین این طایفه با اون تفاوت میکنه. یک عنوانم الان که اون روایت خوندیم مثل که از قلم ما افتاده باشه، عنوان هجره که گفت فرمود که چرا لا تهجرونه و لا تعزوه، همون حدیث صفحه 506 حدیث 4 اینجور بود، فلا تنکرون علیه، خب اون انکار ده بلد، ولا تهجرونه ولا تعزونه حتی یترکه. پس مجموعا میشه 16 عنوان. شما یک استقرای دیگری، من یه بار همه این ابواب رو مراجعه کردم ببینم بر چه عناوینی دستور داده شده از طرف شارع غیر از عنوان امر به معروف و نهی از منکر در ارتباط با اهل معاصی. بله اون همون اون جاده بود که در اون روایت همون است که سکو به حاجبا هم، بعد جهاده به عبدان که میگوید اونه. حالا اگر اون رو هم جهاده به عبدان بگیم که بگیم راجب جهاد نیست، چون اونجا بحث کردیم گفتیم اون جهاد این راجب بغات است و اون مربوط به باب امر معروف و نهی از منکر نیست. اون روایت رو اونجا توضیح دادیم و عرض کردیم قرائنی براش آوردیم اون روایت رو. بنابراین ما بر این عناوینی که گفتیم این 16 عنوان دستور شرعی داریم. حالا اینجا ما دو کار باید بکنیم، یکی این که آیا این همه این عناوین حجت هست، یعنی روایات وارده در ذیلش سندن و دلالتن تمامه بر این یا تمام نیست، اینا رو قبلا بحث کردیم دیگه اعاده نمی کنیم، الان میخوایم از اونها استفاده بکنیم. حالا ممکنه یه نکته چیزی عرض بکنم. از این روایات به دو عنوان استفاده شده که اینو بهش باید توجه کنیم. صاحب جواهر قدس سر رو گفته ادله امر به معروف و نهی از منکر درست واژه امر و نهی عرفن و لغتن از سنخ قول حرفه، هیچ که به زدن نمیگه امره، به حبس کردن کسی نمیگه امره، امر و نهی اینا از عرفن و لغتن از مقوله لفظن، این قبوله، این درست. و ظاهر ادله که میگه مرو بالمعروف و نهو عن المنکر، یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر، ظاهر لغوی و عرفی یعنی با لسان. حالا ایشون البته یه عرض وسیع تر میگیره، حتی نصیحت رو هم شامل میشه. اینا گفتیم که بعضی مثل حضرت امام احتیاط واجب کردن که نه حتی صیغه امرم باشه، افعل و لا تفعل باشه، میتونه اینو قبول داریم. اما ما به برکت این روایات و این اصناف که به بعضیشون اشاره کرده، یکی دوتا اشاره فرموده که تغییر رو، یکی دیگه اشاره فرموده، فرمودن به برکت این روایات میفهمیم مراد شارع از امر و نهی معنی لغوی و عرفیش نیست، فقط یه معنی اعمیه. اون معناش چیه؟ وادار کردن به ایت وسیلتن، بالقول، بالفعل، بالاخذ و به هر چی. یه معنی وسیعی مراد شارع است. پس این روایات به نظر صاحب جواهر قرینه است برای اینکه اون طایفه اولا رو هم باید یه معنی وسیعی براش بکنیم. تتمه کلام انشاءالله برای جلسه بعد. صلی الله علیه.